بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این رسید که در از این ثابت شد که اجتهاد وجود عینی نداره، از در این دو دلیل اقامه شده بر این که اجتهاد وجود کفایی داره. در دلیل دوم که استدلال شد به آیه شریفه نحر، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. عرض کردیم که از این آیه شریفه ما می توانیم وجود شفایی اجتهاد رو استفاده کنیم. آیه ظهور در این داره و ظهور روشنی داره در این که یک عده‌ای باید نفر کنن و سکوت کنن به مدینه و تفقه در دین پیدا بکنن و انذار بکنن افرادی که در محل خودشون باقی موندن، و این معناش وجود شفاییه. آیه می فرماید فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفه، از هر فرقهی باید طائفهی کوش کنن، گروهی باید از هر فرقهی برن و تفقه در دین پیدا بکنن. نتیجه این می شود که این که یک گروهی تفقه پیدا بکنن و به دیگران تبلاغ بکنن، این خودش وجود شرعی داره و وجود شفایی. نکته ای که باید توجه بشه و بعد از بحث اون روز بعضی از آن گفتن و اون این است که استفاده وجود شفایی شرعی از این آیه شریفه، این متفرع بر این است که این وجود در آیه وجود شرعی باشه. اما اگر کسی آمد گفت این وجود یک وجود ارشادیه، یه عنوان شفایی رو در اینجا پیدا نمی کنه. تقسیم واجب به واجب عینی و واجب شفایی از مواردی است مختص به واجب شرعی. یک واجب شرعی گاهی اوقات واجب شرعی عینیه و گاهی اوقات واجب شرعی شفاییه. البته اصطلاح در این جاری شده زلا، حالا به حسب واقع اگر کسی بیاد تحقیق کنه در مطلب و بگوید ملاک وجوب کفایی چیه؟ ملاک وجوب کفایی این است که اگر یک عده‌ای آمدن قیام به او کردن و او را انجام دادن، از ذمه دیگران تکلیف برداشته میشه. خب این هم میتونه وجوب شرعی باشه و هم میتونه وجوب شفایی باشه، یعنی وجوب عقلی باشه. وجوب شفایی اینطور نیست که ما دلیل محکمی و یک برهانی داشته باشیم در این که حتما اختصاص به واجبات شرعیه داره. بله، اصطلاح بر همینه. در اصطلاح میگن واجب شرعی یا واجب شرعی عینیه و یا واجب شرعی شفایی. پس این روشن شد. ما اگر بخواییم به حسب اصطلاح بگیم، واجب کفایی مربوط به واجبات شرعیه، اما اگر دقت در مطلب بشه و ارزش حقیقت واجب کفایی رو ما باز بکنیم در واجبات ارشادیه و در واجبات حقلیه هم ما کفایی بودن رو میتونیم داشته باشیم. اون وقت اگر آمدیم این حرف رو زدیم، اگر گفتیم واجب عینی و کفایی از اقسام واجب شرعی، اون وقت در این آیه شریفه درسی احتمال دادن که این وجود نفر و وجود تفرق یک وجود ارشادیه. قبلا عرض کردیم امام رضوان الله علیه فرمودن که در خود این آیه شریفه این که می فرماید تفقه کنن بعدم بیان انذار کنن، و این انذارشون در این است که مردمم حذر داشته باشند، لعلهم یحذرون. این لعلهم یحذرون در این نمیتواند باشد بر این که این وجود در این آیه یک وجود ارشادیه، یعنی ارشاد در یک حکمیست که عقل هم این رو میگه که چیزی رو که انسان بلد نیست و دیگرانم بلد نیستن یک عدهی برن یاد بگیرن بیان به دیگران هم ابلاغ بکنن و برسانن اون حکم رو. اگر آمدیم ما این حرف رو زدیم، خوب دقت کنیم، گفتیم وجوب کفایی از اقسام واجبات شرعیه، این یک، و آمدیم گفتیم واجب کفایی، واجبی که در این آیه شریف وجود داره واجب ارشادیه و وجوب شرعی در این آیه برای تفقه ازش استفاده نمیشه. وجود تفقه در این آیه ارشادیه، این دوتا مطلب رو کنار هم اگر گذاشتیم نتیجه میگیریم ما از آیه وجود شرعی کفایی را نمیتونیم استفاده بکنیم. اما اگر آمدیم یکی از این دوتا رو خراب کردیم، گفتیم آقا واجبات کفاییه اختصاص به واجبات شرعیه نداره، این یکی. یا آمدیم گفتیم نه، از آیه ما وجود ارشادی رو استفاده نمی کنیم، اون چه که امام رضوان الله علیه قرینه قرار دادن در وجود ارشادی، این یک قرینیت روشنی نداره. آیه درش وجود داره لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. امام از این لعلهم یحذرون استفاده کردن که این تفقه وجود ارشادی داره. حالا اگر شخصی آمد گفت نه، این قرینیت روشنی برای معنا نداره، بالاخره یه وقتی هست که ما در اون آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ما آمدیم ان کنتم لا تعلمون را قرینه قرار دادیم بر این که فسألوا امر چیه؟ ارشادیه. چرا؟ چون یه چیزی که همه میفهمن، همه میدونن جایی که انسان چیزی نمیدونه باید سوال بکنه. گفتیم این کنتم لا تعلمون یک قرینه روشن عرفی هست در این معنا که وجوب سؤال یک وجوب ارشادیه. اما لعلهم یحذرون رو اگر کسی آمد گفت این یکی از آیات درای انذاره، اینا برن یاد بگیرن بیان انذار بکنن، حالا میخواد حذف محقق بشه میخواد محقق نشه، اگر آمدیم این حرف رو زدیم، نتیجه این میشود وجوب تفقه که از این آیه شریف استفاده میشود یک وجوب شرعیه و در نتیجه شفایی بودن ثابت میشه. و به نظر ما مطلب همینه، یعنی لعلهم یحذرون یک قرینه روشنی بر این که این حکم یک حکم ارشادی باشه نیست، برای اینها واجبه برن مدینه تفقه کنن، واجبه بیان مردم رو امضا کنن. حالا حتی در مواردی که یقین دارن به این که حضر در مردم هم محقق نمیشه، ولی باز امضا چیه؟ واجبه، از باب این که اتمام حجت میشه. لذا قرینیتی بر این که این وجوب وجوب ارشادیه ما نداریم و نتیجه میگیریم از آیه شریفه وجوب شرعی کفایی را استفاده میکنیم. یک بحثی که در اینجا میخواییم مطرح بکنیم و در کلمات هم نیست، این فرقه حد این وجوب کفایی چه مقداره. ما وقتی میگیم که واجب است به وجوب شرعی کفایی که از هر فرقه ای طایفه ای بیان و احکام رو یاد بگیرن، آیا اگر در هر زمانی یک نفر آمادگی پیدا کرد که تحصیل علم بکنه و این استعداد هم داره، قدرت استنباط هم داره و این میشه به مرحله اجتهاد هم میرسه، آیا با همین مقدار وجود کفایی ثابت میشه؟ در هر زمانی، حالا در زمان ما که مثلا فرض کنیم 4 میلیارد 5 میلیارد انسان وجود داره، حد این وجوب تفقه به عنوان واجب کفایی چیه؟ چه مقداره؟ در سایر واجبات کفاییه حدش به اون مقداری که رفع نیاز مردم بشه. مردم نیاز به طبیب دارن، خود طبابت هم میشه واجب کفایی. باید به مقداری افراد در این رشته تحصیل بکنن که احتیاج مردم برطرف بشه. در باب اجتهاد آیا اینجا همین طوره؟ یعنی ما نیاز داریم به اینکه یک عده معتنابهی درن تفقه در دین بکنن و در میان این عده بالاخره اون کسی که اقوای اینهاست و علم اینهاست او مورد توجه قرار بگیره، یا اینکه نه این وجوب کفایی در اینجا حدش با سایر واجبات کفاییه فرق میکنه. اینجا اگر لااقل یک نفر بتواند برود و تفقه در دین بکنه و به مرحله اجتهاد برسه، این وجوب کفایی امتثال شده و از ذمه دیگران هم ثابت میشه. خب ظاهر همینه، ظاهر این است که ما در این واجب کفایی اگر در هر زمانی ما دیدیم که لااقل یک نفر میتونه صلاحیت استنباط و اجتهاد داشته باشه و در این مسیر هم قرار گرفته، به عبارت اخرى در هر زمانی یک نفر اگر مجتهد شد کافیه. این دیگه در دیگران این که بر خودشون رنج و تعب اجتهاد رو عرض میشود که متحمل بشن لازم نیست. همین مقدار که یک نفر بتواند به مقام استنباط برسه و و احکام رو برای مردم بیان بکنه این کار ما باشیم و با قواعد باشه و ظواهر باشه همین مقدار کافی. درسی خواستن استفاده کنن از این آیه شریفه نه و لولا نفرن این کل فرقت منهم طائفه. شاقا این طائفه چند نفر رو شامل میشه؟ و حالا که چند نفر رو شامل میشه پس نمیشه در اینجا ما با یک نفر هر دو شاید مسئله رو تمام بکنیم. این جوابش این است که ما در دل این آیه شریفه یا در بعضی از موارد دیگر قرینه داریم بر این که طائفه با یک نفر هم فرق میکنه. اگر از هر فرقه یک نفر هم در مدینه برای تفقه در دین کافیه. پس ببینید حالا خودتون رو این مسئله فکر بیشتر بفرمایید به این نتیجه ما رسیدیم که در مسئله اجتهاد و تفقه در دین وجوب اجتهاد و وجوب تفقه یک واجب کفایی مانند سایر واجبات کفاییه نیست. در هر زمانی یک نفر اگر واقعا مجتهد مسلم باشه، البته در صغرا خیلی تردید حاصل میشه در اینکه این آقا مجتهد هست یا این آقا مجتهد نیست، اما اگر واقعا در هر زمانی یک نفر مجتهد مسلم باشه این کفایت میکنه. از هر فرقه یک طائفه، یعنی از هر فرقه یه نفر بره کفایت میکنه. حالا ببینید این در اون زمانی بوده که این اقوام و این گروه ها با هم ارتباط نداشته. یک عشیره فرض کنید در که اون طرف مدینه در جنوب مدینه زندگی میکرده، یه عشیره در شمال جنوب هم ارتباط نداشته. خب اینجور موارد که ارتباط ندارن باید از هر فرقه یک نفر لااقل بره. اما حالا فرض کنیم در زمان ما که تمام افراد، گروه ها، جامعه همه با هم ارتباط دارن، خصوصا از طریق حالا وسایل امروزی اینترنت و اینها با هم ارتباط دارن، اگر یک نفر مجتهد مسلم شد به طوری که با دادن رساله، با دادن پاسخ مسائل بتونه جواب همه مردم رو هم بده، روی واجبه کفایی ثابت میشه. در باب طبابت این چنین اون نمیشه. در باب طبابت یک دکتر در هر روز لااقل چقدر مریض میتونه ببینه؟ فرض کنید 50، در حالی که ما در هر روزی 50,000 مریض داریم. نه حالا اونم عرض میکنم علاجاره ما باشیم و ضوابط و قواعد، یعنی اونی که ما میخواییم عرض کنیم اینه. حالا گفتم خودتون روش دقت بفرمایید، این واجب کفایی یعنی وجوب اجتهاد یه واجب کفایی هست، اما اینطور نیست که حدش مانند سایر واجبات کفاییه باشیم. اگر ما فرض بباید به این نظر برطرف اگر فرض کردیم در باب فرض کنید که بابا اونجا اصلا یک پزشک قدرت این که پیش از 50 مریض در روز ببینه نداره، ولی در اینجا یک نفر با صدور یک رساله که تمام احکام رو داره با ترجمه این به زبانهای مختلف دنیا و ترجمه نمیدونم استفتاءات که حالا همین هم داره الان انجام میشه. اگه فرض کنیم در یک زمانی یه نفر داره این کار رو انجام میده، آیا این وجوب کفایی در اینجا ثابت نمیشه؟ ثابت نمیشه. بله؟ خیلی بخون. بله، ببینید. آمون علیکم. رفع در ما میگیم واجب کفایی در این جهت که فرق نداره که سقوط یک واجب اونجایی که عرض میشود رفع نیاز بشه و عرض میشود که امتثال و تکلیف بشه. نه امروزه که امتثال بشه. ولی میخوام بگیم در مقام عمل اون واجبات کفایی دیگر رفع نیاز با افراد متعدد عملا، این واجب کفایی رفع نیازی با یک نفر هم محقق میشه. بلو نمیخوام بگیم تعریفاش فرق داره. کسی نمیاد بگیم آقا تعریف واجب کفایی در اجتهاد با تعریف واجب کفایی در علوم دیگه و فقه مثلا فرق داره. تعریف یکیه. ملاک هم این است که اذا قام بهی احد او افراد سقط عن آخرین. اینا ملاک میشه، درست. ولی در مقام عمل میخوام بگیم به چه مقدار رفع نیاز در وجوب اجتهاد میشه. ما ادعامون هست که 30 جمع در زمان ما که همه با هم ارتباط دارن با یک نفر هم میشه. اگر یک مجتهد مسلم مجتهد جامع و شرایط وجود داشته باشه کافیه. کافیه یعنی در این که وجوب کفایی از ذمه دیگران ثابت میشه. اما در روایت هم دلش داریم ولی یک نفر قرینه داره. ببینید آیه رو در روایاتی که در ذیل آیه وارد شده طائفه رو به یک نفر هم تفسیر کردن. اصلا از جاهایی که طائفه به یک نفر هم تفسیر شده همین آیه شریفه اینه. مراد همینه. یعنی اگر یه نفر هم باشه کافیه دیگه. جمع به اعتبار مجموعه. یعنی اگر از هر فرقه یه نفر رفت، این یه نفر رفت به قوم خودش انذار کرد، اون یه نفر رفت به قوم خودش انذار کرد، نفر سوم رفت به قوم خودش انذار کرد، نتیجه ها جمعی میشه، میشه لیون درو. خیلی خوب. ولی این معنیش این نفر قاعده چند نفر داره؟ از هر فرقه. از هر فرقه یه نفر. فرض کنید در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله 10 تا فرقه داشتیم، یعنی 10 تا عشیره بوده در اون زمان. از هر فرقه یه نفر که بره، 10 نفر رفتن مدینه، بعد این 10 نفر رفتن به اقوام خودشون انکار کردن. چی فرمودید؟ ببینید ما میگیم مورد آیه شریفه در زمانی بوده که فرقه ها با هم مرتبط نبودن. نتیجه در زمان رسول خدا اون عشیره‌ای که در شمال مدینه بوده و اون کسی که در فرض کنید یمن بوده با هم ارتباط نداشتن اینها. اما الان ببینید الان دیگه من کل فرقه اصلا معنا نداره. همه یه فرقه شدن. همه انسان‌ها در زمان امروز یه مجموعه رو برن تشکیل میدن، یه خانواده. مثلا شما امروز وقتی مقالات رو ببینید یعنی خانواده واحد است. الان یه بهترده شده، یه خانواده شده. حالا داریم؟ بله بله. خب در ذیل این آیه داریم که تازه یک نفر هم میشه. نقطه ای که وجود داره این است که برخی قائل شدن، حالا خیلی عرضشان که مکانت فقهی کنن قوی نیست، اما حالا قائل شدن به این که از آیه شریفه، یعنی انقدر جمود بر آیه کردن، گفته از آیه شریفه استفاده می شود که من کل فرقه منهم طائفه. گفتن از آیه استفاده میکنیم که از عرب باید عرب باشه، از فارس باید فارس باشه، از کرد باید کرد باشه. یعنی آیه شریفه میفرماید در هر زمانی از هر گروهی یکی از خودشون باشه. یعنی حق نداره عرب بره برای فارس یا فارس بره برای عرب. خب این دیگه این مطلب خیلی دیگه جمود در آیه میخواد. آیه یک عنوان ارشادی رو داره به این که بالاخره باید گروهی بیان در مدینه تصفح کنن. حالا اگر فرض کنید، حالا مخصوصا با این حرفایی که در زمان ما هست که فرض کنید بعضی ها میگن مرجع در عرب ها باید عرب باشه، مرجع در فارس ها باید فارس باشه، این مبنای فقهیش هم این آیه شریفه. خب این حالای حرف زده شده ولی این مبنا مسلم البطلانه. این آیه اگر آمدیم گفتیم که اصلا بحث وجوب ارشادی رو داره که مسئلهش خیلی روشنه، در وجوب ارشادی تفاوتی نمی کنه که این ناخر نقل کننده از کدام گروه باشه. باید یه عده ای نقل کنن احکام دین رو یاد بگیرن بیان به مردم برسونن. اگر آمدیم ما مسئله وجوب شرعی رو مطرح کردیم که ما گفتیم بعد از دقت زیاد در آیه گفتیم از آیه وجوب شرعی کفایی استفاده میشه. خب اگر وجوب شرعی کفایی استفاده شد اون وقت میرسیم به این دو راهی. یک راه این است که وجوب کفایی به این معناست که از هر فرقه از خود اون فرقه واجب است افرادی نفر بکنن بیان، از این قوم واجب است افرادی نفر بکنن بیان. یه راه، یه راه حساب وجوب شرعی کفایی به این معناست که عده‌ای نفر بکنن و بیان احکام رو برای مردم بیان بکنن. اگر بخوایم جمود بر آیه شریفه داشته باشیم، جمود که به تعبیر امام رضوان الله علیه می‌فرمان بعضی از جمودها جمود حنبلیه، اینجا همینطور جمودی مثل جمود حنبلی که اقتضا داره که ما بیاییم بگیم که آیه فرموده من هم طائفه، در حالی که در اگر وجوب شرعی هم باشه این قسمت من همش دیگه عنوان تعبدیت رو نداره. این من همش که چیزی که به عنوان قضیه خارجیه برد کردم در اون زمان قبائل و اقوام و اشاعر دور از یک دیگر بودن، مرتبط به هم نبودن مثل این ارتباط که در زمان ما وجود داره. لذا این من هم یک قیدی نیست قیده عرض شود اعتراضی باشه و کیفیت داشته باشه. در اینجا به عبارت اخرای خود بحث رو بحث صنایعی بکنیم و بحث علمی بکنیم. ما در اینجا یک کلمه داریم، کلمه منهم، نمیدونیم که آیا این منهم کیفیت داره یا کیفیت نداره. اینجا ما قرینه داریم بر این که این عنوان قیدیت نداره. قرینش چیه؟ قرینش این است که اون چه که برای شارع مد نظر شارع انکاره، حالا بخواد منظر هرچی باشه از خود این فرقه باشه. یعنی حالا اگه در زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله یک کسی از قوم بنی تمیم مثلا می آمد مدینه نقل می کرد از مدینه، این حالا در برگشت میاد دیگری رو انکار میکرد، قوم دیگر رو اشکال داشت. روشن قرینه وجود داره که این منهم در این آیه شریفه قیدیت نداره. یه چیز خارجیه مثل اون قیدی که در قضیه و روائب و کمولاتی و روائب و کمولاتی فی حضور کم، این فی حضور کم یک قید قالبیه. در اینجا این منهم عنوان قید قالبی رو داره. غالبا کسی که از اون فرقه میاد زیر همون فرقه رو نقل میکنه. الان هم در زمان ما همین دوره، اون کسی که عرب هست وقتی هنگام تبلیغ میخواد بره میره سراغ عرب ها، چون خب با اونها هم‌لسان و فرهنگ اونها رو بلده. اون کسی که اهل پاکستانه میره سراغ و هموطنی های خودش. اما این قیدیات که نداره. یعنی اگر امروز یک عربی نشست به زبان فارسی برای مردم صحبت کرد، این عمل کرده با آیه نه. اگر یک فارس برای عرب ها به زبان عربی صحبت کرد، اینم با آیه شریفه نه عمل کرده. لذا این مطلب هم یه مطلب باطلیه. همه رسی؟ اصل در قیود. بله، ما وقتی شک میکنیم یه قیدی ها یا قید توضیحی یا احترازی، الاصل و بالقیود هم تکونه احترازی بزن. اما مادام که ما قرینه داشته باشیم، اینجا قرینه خیلی روشن داره. اونجا قرینه اجماعه، اینجا قرینه این است. قایت این که مردم برن مدینه تفقه کنن چیه؟ انذاره. این انذار از هر کسی میخواد باشه، از هر کسی و به هر کسی میخواد باشه. حالا ببینیم اون کسی که درسته، ولی اون زمان با این زمان فرق داره و ناقضش و ناسخش خود رسالت پیامبر خودمونه. پیامبر خودمون برای قوم خودش فرق رساله شد، ولی در قوم خودش مبعوث شد، نه فقط برای قوم خودش. در انبیاء گذشته اینطور بود، بعضی از انبیاء فقط برای خانوادهشون بودن، بعضی ها فقط برای قوم خودشون نبی بودن. اما پیامبر ما که پیامبر خاتم هست، این نبی لکل فرقت و امت و هر گروه تا روز قیامت، عرب باشه، عجم باشه، نمیدونم کرد باشه، هر چی میخواد باشه. هرچی؟ خب نه، اون موقع بسیم اگر آیه رو هم در وضوع ارشادی کنیم میشه وضوع عملی. بله، اونجا ببینیم، اونجا وقتی ما داشتیم وضوع تفقه رو مطرح میکنیم، رسیدیم به این آیه شریفه و روی اون بیانی که امام فرمودن وضوع رو وضوع ارشادی گرفتیم. روی اون بیان که ما بیمیگیم لعلهم یحذرون، قرینه بر ارشادی گرفتیم. اما واقعش اینه، دقت استضاء میکنیم قرینیت نداره. حالا اگه در اونجا هم ما اونجا رد شدیم از مطلب و تقریبا به عنوان اینکه گویا مقبول واقع شد، اما دقت استضاء میکنه لعلهم یحذرون قرینه بر ارشادیت نداره. آمده و واقعا هم همین داره میگه به ذهن ما هست اینکه وضوع وضوع شرعیه، یعنی از آقای وضوع شرعی تفقه فهمیده میشه. اون داره که وضوع حقیقی میگیریم، این وجود عقل از راه دیگه ما اثبات کردیم. اما این تفکر در این آیه رو ما میتونیم وجود شرعی بگیریم. اون وجود که یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، اون وجود وجود عقلی، اون وجود که میگیم یکی از این امور ثلاثه وجودش وجود عقلیه، این آیه که یه باید برن تفکر کنن وجود شرعیه. یعنی میشه وجود شرعی چه پایی؟ دو تیر هم خلق نشه. در همون جا که مرحوم آقای خویی به عده زیادی فرمودن ما وجود شرعی نداریم، یعنی وجود شرعی عینی، همون جا باز مرحوم آقای خویی وجود شرعی کفایی رو از همین آیه شریفه استفاده کردن، یعنی وجود شرعی کفایی را پذیرفتن. چه عبارت اخرى؟ یک وقت این است که انسان مربوط به عمل خودش، برای عمل خودش رو به تفقه واضح بیانه. درجه خودش آیا وجود عینی داره یا نه. ما مثبات کردیم وجود عینی نیست. یک وقت از باب رجوع غیر به انسانه، آیا برای انسان از باب این که غیر به او رجوع می کند وجوب تفقه یک وجوب شرعی کفایی هست یا نه؟ ما رو پذیرفتیم. پس وجوب شرعی عینی نداره، وجوب شرعی کفایی داره در طرف همین آیه شریفه مضافه به اون دلیل قبلی که روز گذشته روز شنبه عرض کردیم. تا اینجا بحث وجوب کفایی در این آیه تمام شد. ما بحثمون در روز شنبه این بود که آیا بین خود اجتهاد و تقلید، اجتهاد مقدر بر تقلید یا نه؟ شرطی که میتونه تحصیل علم بکنن و ملکه استنباط پیدا بکنه میتونه، آیا میتونه این راه رو رها بکنه از اول بره سراغ تقلید یا نه؟ ما تا به حال آمدیم دو تا مطلب رو اثبات کردیم. یه مطلب این بود که اجتهاد وجود عینی نداره، مطلب دوم این بود که اجتهاد وجود شرعی کفایی داره، و نتیجه این مطالب این شد که مقتضای حکم عقل این انسان در مورد اعمال خودش، من میدونم که الان اگر درس بخونم به اجتهاد میرسم، مقتضای حکم عقل این است که اجتهاد تقدم نداره و فرقی بین اجتهاد و تقلید نیست. این بحث اینجا تمام. یک بحث جالب و مهمی که وجود داره که این رو انشاءالله روش فکر بفرمایید، این بحثه اگر یک کسی ملکه استنباط پیدا کرد، این خیلی مورد اصطلاحه، آیا این میتونه تبعیض در اعمال خودش بکنه؟ دیگه خب من ملکه استنباط پیدا کردم، در این مسئله اجتهاد بالفعل می کنم، به نظر خودم عمل می کنم، در این مسئله که اجتهاد بالفعل نکردم تقلید می کنم، در یه مسئله استنباطی هم احتیاط می کنم. ما یه بحثی داریم بعد از این بحث و اون از که تقلید مستحب حرام، اونجا مربوط به جایست که کسی به مقام اجتهاد رسیده و استنباط بالفعل هم کرده فتوا داره، بگیم آقا این کسی که فتوا داره دیگه تقلید از جای براشیه حرام. اما این به این نیست، یک کسی هست ملکه استنباط داره ولی استنباط بالفعل نکرده، آیا این کسی که ملکه داره میتونه در مسائل و اعمال خودش تبعیض بکنه؟ در یه مسئله بگه حالا من در نماز جمعه میرم استنباط میکنم، در فلان مسئله میرم تقلید میکنم، در فلان مسئله میخوام احتیاط بکنم. یه روز دقت بفرمایید تا فردا عرض بکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.